بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم الشيخ اعلى الله مقامه الشريف در كتاب الرسائل در اول این بحث حجیت ظواهر فرمودن که اماراتی که برای استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت اعمال میشه، این امارات بر دو قسمه. قسم اول فرمودن یک اماراتی داریم که برای تشخیص مراد متکلم هست. وقتی متکلم یک کلامی رو ذکر کرده و این کلام ظهور در یک معنایی داره و مخاطب احتمال میده که این متکلم خلاف این ظاهر رو اراده کرده، مثلا کلام ظهور در معنای حقیقی داره اما مخاطب احتمال میده که این متکلم این معنای ظاهر را اراده نکرده باشه و معنای مجازی رو اراده کرده باشه. اماراتی که برای تشخیص مراد متکلم هست، بعد از این که اصل این که لفظ ظهور در یک معنایی داره مسلمه، اما این که این معنای ظاهر را متکلم اراده کرده یا نه، باید از این امارات استفاده بکنیم. مثل اصالت الحقیقه، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق. و نظر مرحوم شیخ این است که تمام این اصولی که برای تشخیص مراد متکلمه، اینها برمیگردن به یک اصل عدمی به نام اصالت و عدم القرینه. وقتی قرینه‌ای بر معنای مجازی نباشه، قرینه‌ای بر تخصیص نباشه، قرینه‌ای بر تقیید نباشه، یکی از این اصول لفظیه جاری میشه. اون وقت در ذیل همین بیان این تعبیر رو دارن که عند العلم به عدم القرینه یقطع به ارادت المتکلم للمعنى الحقیقی. مضمونش اینه، می فرماید وقتی مخاطب علم پیدا میکنه به اینکه قرینه وجود نداره، اینجا دیگه بحث ظاهر نیست، بحث حجیت ظاهر نیست، بحث قطعه. وقتی متکلم یک کلامی رو گفته، مخاطب علم دارد. روی این تعبیر خوب دقت بفرمایید، مخاطب علم دارد به این که این متکلم قرینه‌ای برخلاف معنای حقیقی اقامه نکرده. وقتی چنین علمی رو داره، نتیجه این است که علم پیدا می کنن به اراده همین معنای ظاهر. در نتیجه طبق بیان شیخ در باب ظواهر، ما نمیتونیم بگیم ظواهر تماما عنوان ظنی رو داره. گاهی اوقات یک ظاهری عنوان قطعی رو داره، لفظ ظهور در یک معنایی داره در ظهور لفظ میگیم ظهور در او داره، در این که این لفظ ظهور در این معنا داره بحثی نیست. اما حالایی که متکلم قرینه‌ای بر معنای مجازی نیاورده و یقین داریم قرینه نیاورده، نتیجه این یقین این می شود که یقین پیدا کنیم که متکلم همین معنای ظاهر را اراده کرده. این قسم اول از این امارا. اون وقت در قسم دوم می فرمان قسم دوم یه اماراتیست که عنوان سقروی رو داره. اصلا از کجا تشخیص بدین که لفظ در چه معنایی ظهور داره؟ عنوان سقروی رو داره. بحث عرض می شود از اوضاع لغویه، وضع لغوی، این که واضع لفظ رو در چه معنایی آمده وضع کرده. اینا اموری است که مربوط به همین قسم دوم میشه. اون وقت باز در همون رسائل فرق میان قسم دوم و اول رو بیشترم توضیح دادن که در کلمات مرحوم نائینی در فوائد الاصول جزء سوم صفحه 133 ایشون می‌فرمایند یه بحث کبرویه و یک بحث صغرویه. بحث صغروی این است که ما به دنبال این باشیم که لفظ ظهور در چه معنایی داره، ما یه راهی رو پیدا کنیم که معنای ظاهر لفظ را تشخیص بدیم. الان نمیدونیم لفظ سعید ظهور در چه معنایی داره. خب از کجا ما باید بفهمیم که آیا این سعید ظهور در مطلق و وجه الارض داره؟ هرچی که روی زمین فتیممو سعیدن طیبا، هرچی که روی زمین هست، یا ظهور در تراب خالص داره. استثناء عقیب جمل متعدد ظهور در رجوع به اخیره داره یا به همه جمل برمی گرده. اینا بحث های صغرویه و این بحث های صغروی کاری به بنای و عقلا و اینها نداره. مراجعه می کنیم به لغت یا یک اماراتی که برای همین تشخیص معنای ظاهره، مثل تبادر و صحت سلب و عدم صحت سلب و این گونه امور که اینها در مباحث اولیه اصول مطرح میشه. مباحث صغروی مربوط به ظواهر، این از مسائل علم اصول خارجه. این که آیا این لفظ ظهور در این معنا داره یا نه، حتی در این که آیا صیغه امر ظهور در وجود داره یا نه، این بحث ها عنوان مسئله اصولیه رو نداره. اینها رو معمولا میگن از مبادی لغویه علم اصول. اما بحث که الان در حجیت ظواهر میخواییم وارد بشیم بحث کبرویه. بحث کبروی یعنی این که حالا بعد از این که برای ما روشن شده که این لفظ ظهور در این معنا داره، خود لفظ ظاهرون فی هذا المعنا، حالا از کجا ما بفهمیم که متکلم این معنای ظاهر را اراده کرده، بحث حجیت ظواهر مربوط به تشخیص مراد متکلمه. یه بحث کبرویه، آیا این معنایی که لفظ ظهور در او دارد، آیا مراد متکلم هست یا مراد متکلم نیست؟ و این از مسائل علم اصوله. بحث از حجیت ظواهر به عنوان بحث کبروی، این از مسائل علم اصوله. به عنوان صغروی، از مبادی و مقدمات علم اصوله. اینجا این خلاصه از کلام مرحوم شیخ در کتاب رسائل. اینجا برای دقت در کلام شیخ باید بیایم این معنا رو ذکر بکنیم که کسی که میاد لفظی را به کار میبره، این سه صورت داره. گاهی اوقات اصلا در مقام تفهیم و افاده نیست، نمیخواد یه معنایی رو به مخاطب برسانه، منتها یه الفاظی رو میاد به کار میبره. مثل این کسی میخواد صوت خودش رو امتحان کنه، بنشینه یک جا شروع کنه به خوندن یک اشعاری، این میخواد صوت خودش رو امتحان بکنه. اینجا در مقام تفهیم نیست، در مقام افاده نیست. حالا اون مخاطبی که داره صدای این شخص رو میشنوه، این مخاطب فقط از راه دلالت تصوریه، دلالت تصوریه یعنی همین که لفظ دلالت بر یه معنایی داره. اگر مخاطب عالم به این دلالت تصوریه باشه، میگیم آقا این کلمات دلالت تصوریه داره، اما چون متکلم هیچ اراده‌ای نداره، در مقام تفهیم و افاده نیست، لذا اینجا فقط در همین دلالت تصوریه مسئله تمام میشه. فرض دوم اونجاییست که متکلم میاد الفاظی رو به کار میبره در مقام تفهیم، میخواد یه چیزی رو به مخاطب القا بکنه، میخواد استعمال بکنه برای مخاطب این لفظ را در معانی خودش، اما نسبت به اون معنا اراده جدیه نداره، فقط نسبت به اون معنا اراده استعمالی داره. مثل اونجایی که در مقام هزل میخواد یک شوخی بکنه با مخاطب، میاد یه حرفی رو به مخاطب میزنه، عرض میکنم لفظ رو میگه، معنا رو اراده میکنه، منتها فقط اراده استعمالی داره، اراده جدی نداره، میخواد مثلا عرض میکنم که مخاطب رو بخندونه، یه تعبیری یه الفاظی رو به کار میبره، اما اراده جدی نسبت به اون معنا نداره. اما فرض سوم اونجاییست که در مقام تفهیمه، میخواد یه چیزی رو به مخاطب درسانه، افاده کند معنایی را، و نسبت به این معنا اراده جدیگم داره، اراده جدی داره. این فرض دوم و سوم که در هر دو اراده هست، اینجا دلالت تصوری که هست علاوه بر او دلالت تصدیقی هم وجود داره، که حالا این رو قبلا در کفایه و اصول و فقه و اینها خوندید، این سفردی که عرض کردیم. حالا نکته ای که اینجاست اینه، مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل دو تا مدعا داره. یک مدعاش این است که این اصول لفظیه، یعنی مثل اصالت الحقیقه، مثل اصالت العموم، مثل اصالت الاطلاق، اینها اصولی است که برای تشخیص مراد متکلم استفاده میشه. شما وقتی اصالت الحقیقه رو جاری میکنید، میگید آقا با اصالت الحقیقه ما به این نتیجه میرسیم که متکلم از این لفظ معنای حقیقی که لفظ ظهور در او دارد را اراده کرده، یا در اصال کل عموم میگید متکلم معنای عام رو اراده کرده. سوال این است که آیا این اصول لفظیه فقط برای مراد استعمالی قابلیت دارن؟ یعنی اصالت الحقیقه میاد میگه آقا متکلم که این لفظ را در این معنا به کار برده، این معنا مراد استعمالی متکلمه. و اگر این رو بگیم که این اصول لفظیه فقط برای مراد استعمالی به درد میخورن، نتیجه این است که دیگه به درد ما نحنفی نمیخوره. در ما نحنفی که بحث حجیت ظواهره، اون چه که ما دنبالش هستیم مراد چیه؟ جدی متکلمه. شما در حجیت ظواهر وقتی میگیم یک ظاهری حجته، یعنی میخوایم بگیم این ظاهر مراد جدی متکلمه. خب اگر آمدیم گفتیم این اصول لفظیه مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا مراد استعمالی رو برای ما روشن میکنه، اما مراد جدی رو برای ما روشن نمیکنه، اون وقت دیگه فایده ای نداره برای ما نحنفی. و به عبارت اخرى اینجا به عنوان یک اشکالی بر مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه و شریفه، که اشکال این است که شما با اصالت الحقیقه اومدید میگید ما مراد متکلم رو میخواییم معین کنیم. اصالت الحقیقه که میاد تفکیک میکنه بین معنای حقیقی و معنای مجازی، مراد استعمالی رو برای ما روشن میکنه، اما برای ما مراد جدی را روشن نمیکنه. اون وقت شما بفرمایید اگر اصالت الحقیقه مراد استعمالی را فقط روشن میکنه و مراد جدی رو روشن نمیکنه، ما برای رسیدن به مراد جدی چه کار باید بکنیم؟ آمدن ادعا کردن که ما یک اصل دیگری داریم که اونم رو باید ضمیمه بکنیم، اصالت و تطابق بین المراد الاستعمالی و المراد الجدی. باید این اصالت و تطابق رو ما ضمیمه بکنیم، بگیم آقا هر جا شک کردیم که بین عرض میکنم مراد استعمالی و مراد جدی تطابق وجود داره یا نه، موافقت وجود داره یا نه، بیاییم بگیم از تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدیه. آیا این اشکال غر مرحوم شیخ وارد یا نه. پس خلاصه اشکال این شد، از کلام شیخ استفاده می شود که برای تشخیص مراد از حالت الحقیقه تنها کافیه، در حالی که اصالت الحقیقه فقط مراد استعمالی را برای ما روشن میکنه، اما مراد جدی رو روشن نمیکنه. برای این معنا نیاز به اصل دیگری داریم، اصالت التطابق بین الاراده الاستعمالیه و الاراده الجدیه. اینجا ما جوابی که میخواییم بدیم در دفاع از مرحوم شیخ این است که نه، ما دیگه نیازی به اصل دیگری نداریم، ما با همین اصالت الحقیقه مسئله رو میگیم تمام میکنیم. به چه بیان؟ به این بیان که اصلا تفکیک بین دو تا اراده رو ما نمیپذیریم. یعنی در کلمات بگیم متکلم یک اراده استعمالی دارد، یک اراده جدی داره، چون این اشکال مبتنی بر این مبناست که ما بیاییم بگیم آقا در دلالت تشبیهیه دو تا اراده است، اول متکلم اراده می کند استعمال لفظ در این معنا را، دوم اینکه این معنا رو به اراده جدیه اراده می کنه. ما اگر مراجعه کنیم به اغلا، به اهل لسان، به محاورات اغلاییه، اغلا میگن دو تا اراده اینجا وجود نداره. بفرمایید که آقا پس اونجایی که مسئله هزل و نزاهه چیه؟ اونجا یه قرینه قائم بر این که اراده جدی نداره. بله، اونجا قرینه قائم است که اراده جدی نیست، نه این که ما دلیل بخواهیم بر این که اراده جدی لازمه. به عبارت اخرى هر متکلم عاقل مختار حکیمی وقتی میاد لفظ رو استعمال میکنه اراده جدی داره، برای این که اراده جدی نداشته باشه قرینه میاره، قرینه میاره که من اراده جدی ندارم، اینجا میخوام مزاح بکنم. و اون جایی که مزاح هست اصلا دیگه اراده لازم نداره، همین مقدار دلالت تصوریه کفایت میکنه. اون چه که محقق مقصود متکلم هست با همین دلالت تصوریه محقق میشه. پس اینجا این اشکال مبتنیست بر این که ما تفکیک بین دو تا اراده رو بپذیریم. یعنی از اول بیم بگیم هر متکلم حکیمی دو تا اراده داره، یکی اراده استعمالی مترتب بر او و متأخر از او اراده جدی. ما وجدانن وقتی به اغلا و محاورات اغلا مراجعه می کنیم واقعا دو تا اراده دارن. هر کسی که داره صحبت می کنه ازش سوال کنیم آقا شما دو تا اراده کردی؟ منو ارتکازنم میگن نه. یعنی اگه به ارتکازشونم مراجعه کنن که حالا تحلیل بکنن در باطن که آیا دو تا اراده است یا یه اراده، یا یه اراده است، یا اراده داریم نسبت به این معنا یا نداریم، اونجایی که نداریم دیگه نمیگن یه اراده استعمالی داریم، بلکه خود همون جلالت تصوریه برای اون مقصود که عبارت از هزله کافیه. بله، اگر کسی این مبنا رو بپذیره، اون وقت حالا
عرض کنم نتیجه ای رو، نتیجه این که ما انکار میکنیم. حالا آقایونی که رسائلم تدریس میکنن ببینن که اصلا در کلمات شیخ تفکیج بین اراده استعمالی و اراده جدیه هست یا نیست. یه مراجعی به رسائل داشته باشید، اگر خود مرحوم شیخ تفکیج بین اراده استعمالی و اراده جدی رو قبول داشته باشه، این اشکال به شیخ وارده. یعنی شما یه اصالت الحقیقی میارید برای تشخیص مراد، این فقط مراد استعمالی رو برای شما روشن میکنه، اما مراد جدی رو برای شما روشن نمیکنه. اما اگر از اول این عرض ما باشه، بگیم آقا دو تا اراده نداریم ما، یک لفظ ظهور در معنای حقیقی داره، یا متکلم اراده کرده یا نکرده، ارادم غیر از اراده جدی ما چیز دیگه ای نداریم، ما غیر از اراده جدیه یا اراده جدی هست یا نیست، و اصالت الحقیقه میاد این مراد جدیه متکلم رو برای ما روشن میکنه. در نتیجه اون چی که مرحوم شیخ فرموده این مطلب مطلب درستیه و این اشکال بر مرحوم شیخ وارد نیست. نه ما دو تا اراده لازم نداریم، نه نیاز نیست. از اول یا اراده جدی داره یا نداره. اونجایی که اراده جدی میخواد بکنه اول باید اراده استعمالی کنه. نه اصلا اگر تا این بزرگان ما و اصولیین اینا نمیگفتن اراده استعمالیه، در ذهن کسی خطور میکرد که یه متکلمی که داره حرف میزنه دو تا اراده داره، حتی ارتکازن، یا الان من که دارم با شما صحبت میکنم یا اراده تفهیم دارم یا اراده تفهیم ندارم. اراده تفهیم دارم یعنی اراده جدی دارم، بگم اراده تفهیم دارم فقط اراده استعمالی، این همون دلات تصوری است، با او فرق چندانی نداره. بی خود ما میایم اینا رو تفکیک میکنیم و این مشکله رو ایجاد میکنیم. بالاخره ما با اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، شما ببینید بزرگان ما دیگه نمیان کنار این اصول، چون طبق این اشکال باید علاوه بر این اصول اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق یه اصل دیگری هم بزنیمه بکنن. چه اصلی بود؟ اصالت التطابق. بگیم آقا اغلا یه اصل دیگری دارن. اصلا اغلا میگن ما دوتا اراده اینجا نداریم، تا بیاییم بحث کنیم که آیا بین الارادتین تطابق هست یا بین الارادتین تطابق وجود نداره. مثال چی؟ خب در اشعار؟ نه اون تصوریه، اونجا هم دلات تصوریه، اونجا هم دلات تصوریه. اونجایی که کسی داره همینطور یه اشعاری میخونه، این اصلا قصد تفهیم رو نداره، داره اشعاری رو میخونه بخواد حفظ کنه، اصلا فرض کنید یه اشعاری رو میخونه حفظ کنه، قصد تفهیم نداره. نه نداره بود. نه اصلا اراده وجود وجود نداره. اراده بینید متعلقش تفهیمه. یا شما بگید اراده میکنه لفظ رو به کار میبره، بله اون که محل بحث نیست. اراده متعلق اراده تفهیمه. ما بگیم نسبت به تفهیم دو تا اراده هست، یه اراده استعمالی، اراده جدی، یا نه نسبت به تفهیم یه اراده جدی بیشتر نیستی فرمودید. اراده استعمالی طبق بیان آقایون اراده استعمالی مقدمه، متأخر از اراده جدیه. یعنی بعد از این که شخص اراده استعمال لفظ فی هذا المعنا، بعد از این اراده می کند بالاراده الجدیه این معنا را. یعنی تا اراده استعمالی نباشه اراده جدی نوبت به او نمی رسه. نه دیگه در مزا اصلا اراده جدی نداره، در مزا اراده جدی نداره. ما میگیم برای تحقق مزا همون دلال تصوری هم کافیه. بله؟ نه نیاز به تفهیم نداره، همین به کار بردن همین، وقتی لفظ رو به کار میبره مزا حاصل میشه. وقتی لفظ ببینید تفهیم جدی معنا رو نداره. مثلا به یک کسی میخواد به یک آرت و علامه مثلا یه آدم بی سواد یکی را آورده بهش میگه میخواد علامه. خب ببینید اینجا فقط میگه انت علامه. گلاد تصوری که اومد مزاح میاد، اما این که بگه این اراده کرده تفهیم علامه رو مخاطب منتها به اراده استعمالیه، چنین چیزی وجود نداره. چرا؟ نه ما میخوایم بگیم نیازی به این قصد تفهیم نیست، با همون دلالت تصوری کافیه. یعنی وقتی همین لفظ رو گفت این لفظ این معنا رو داره. ببینید در مسئله هضم اون مقدار که لازمه است که قرینه بیاره، من قصد جدی ندارم. همین من وقتی قرینه آورد که قصد جدی ندارم، با همون جلاد تصوری یه حد حاضر نمیشه، اراده تفهیم هم نداره. نمیگه من میخوام به تو علامه بودم را تفهیم بکنم، دل حضل دل اراده به استعمالیه. حالا یه روش بیشتر دقت کنید. نه شما دارید کار کلمه انته نگید، علامه خطابش بکنید، نمیخواد تصدیق بکنید. عرض میکنم من میگه علامه بهش بگید یا کلمه دیگه بهش بگید که حالا موجب خنده بشه یا موجب هضم بشه مثلا. حالا این تکمیلش رو فردا انشاءالله عرض میکنید و صلی الله علیه و سلم.